بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز بتونیم مباحث مفید و کاربردی رو محضر شما عزیزان تقدیم کنیم. موضوعی که ما امروز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود یکی از مهارت‌های زندگی است تحت عنوان مهارت مدیریت خشم. در 4 جلسه انشالله این بحث ارائه خواهد شد. در این کارگاه ما اهدافی رو دنبال میکنیم. کلی ترین هدفی که در این کارگاه دنبال خواهد شد آشنایی و توانمندسازی شما عزیزان در زمینه مدیریت خشم. این هدف کلی است که دنبال خواهیم کرد و البته به صورت مشخص و ویژه 2 هدف دیگر رو هم پیگیری خواهیم کرد. یکی از اهداف اختصاصی این کارگاه آشنایی شما عزیزان با مفاهیم پایه در زمینه مدیریت خشم. خب یک بحث کاملا جامعی خواهد بود و احتمالا جلسه اول ما به همین موضوع و همین محور اختصاص خواهد یافت. اما یک هدف ویژه دیگری رو هم دنبال می‌کنیم و اون توانمندسازی شما عزیزان در بکارگیری راهکارهای مقابله با خشم یا مدیریت خشم. در واقع در این قسمت ما سراغ تکنیک ها، راهبردها و راهکارهای مربوط به مدیریت خشم خواهیم رفت. خب قبل از اینکه بحث رو آغاز کنیم بد نیست که من چند تا کتاب رو معرفی کنم تا شما بعد از ارائه این کارگاه و این مباحث بتونید مطالعاتتون رو عمق ببخشید و حتی بیشتر از اون چیزی که اینجا اندوختید به دانشتون در این حوزه بیفزایید. اولین کتابی که معرفی میکنم کتاب مهارت‌های زندگی است. این کتاب رو خود بنده نوشتم و انتشارات دارالحدیث همین رو چاپ کرده. یکی از محورهایی که توی این کتاب بحث شده و یکی از فصل‌های این کتاب دقیقاً همین عنوانی است که ما امروز در موردش صحبت خواهیم کرد، یعنی مهارت مدیریت و غلبه بر خشم، که خب از یک زاویه دینی به این مباحث پرداخته شده و میتونه مفید باشه برای شما. در کنار این کتاب، کتاب دیگه‌ای هست تحت عنوان مهار خشم که جناب آقای کیومرثی این رو نوشتن و انتشارات دارالحدیث باز هم این رو چاپ کرده. این کتاب هم با روی کرده دینی و با یک نگاه علمی سعی کرده که موضوع خشم و راهکارهای غلبه بر خشم رو بهش بپردازه و از این جهت کتاب ذی قیمتی است و مناسب خواهد بود که مطالعه کنید. اما سومین کتاب، کتاب مدیریت خشم هست. این کتاب اگرچه برای افرادی که درگیر اعتیاد هستن نوشته شده، اما در مجموع میشه گفت کتاب بسیار خوب و مناسب و علمی است با یک رویکرد کاملا روانشناختی به راهکارها و زمینه های مقابله با خشم پرداخته و کتاب بسیار خوبی است. این کتاب نوشته ریلی و شاب شایر هست، ترجمه فرزاد نصیری و انتشارات ارجمند هم این رو چاپ کرده. این 3 تا کتاب، کتاب هایی هستن با یک سبقه علمی و بیشتر به درد کسانی میخوره که خودشون میخوان در حوزه مدیریت خشم و راهکارهای غلبه بر خشم اطلاعات عمیق‌تری داشته باشن و بعداً این رو در جاهای مختلف ارائه کنن. اما کتاب‌های دیگری هم هست در بخش معرفی منابع که اینها رو میتونید به کسانی که به شما مراجعه میکنن و در حوزه پرخاشگری و خشم دچار مشکل هستند این کتاب‌ها رو معرفی کنید. این کتاب ها کتاب های خودیاری هستند، خودخوانند راحتن در خوندن و سبک نوشتاری ساده ای دارن و در نهایت هم گام به گام سعی میکنن خواننده رو به سمت هدف، یعنی غلبه بر خشم، هدایت کنن. اولین کتاب، کتاب خشمت را قورت بده، مهارت مدیریت خشم با نگاهی اسلامی و روانشناختیه، که آقای جعفری حرفته، جناب آقای مجید جعفری حرفته این رو نوشتن و انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی این رو منتشر کرد. همین انتشارات کتاب دیگه ای داره مخصوص خشم در سنین نوجوانی با عنوان نوجوان در نقش شکیبایی، که به موضوع پرخاشگری یک نوجوان، عواملی که وجود داره برای پرخاشگری نوجوان و راهکارهای کنترلش پرداخته. این کتاب نوشته جناب آقای حسین امیری هست. اما کتاب سومی که میشه در این قسمت معرفی کرد و باز هم کتاب خودیاری است و میتونه به آدم ها کمک کنه که خودشون بتونن مسائل مرتبط با خشمشون رو حل کنن، کتاب کار شناختی رفتاری برای خشم هست، نوشته کناوس. این کتاب هم کتاب خوبی است و انتشارات ارجمند این رو منتشر کرده. خب تا اینجا ما اهداف این جلسه و منابعی که مرتبط با این بحث هست رو معرفی کردیم، اما بریم سراغ یک سری باورهایی مرتبط با خشم. 4 تا باور رو شما اینجا ملاحظه میکنید. باور اول خشم موروثیه، باور دوم خشم به صورت خودکار و اتوماتیک ما رو به سمت پرخاشگری سوق میده و باعث پرخاشگری میشه، باور سوم مردم برای به دست آوردن حق خود باید پرخاشگر باشند، و باور چهارم برون ریزی خشم به صورت پرخاشگری مانند داد زدن اغلب مطلوب. من این سوال رو از شما بپرسم و همین اول یه مقداری این باورها رو با هم مرور کنیم و ببینیم آیا این باورها باورهای صادقی هستند، درستند یا نه، باورهای غلط و نادرستی هستند. پس میتونید به من بگید این باورها به صورت کلی کدومش درسته و کدومش غلطه؟ 4 تا باوره و هر کدوم ما رو به یک فضایی میبره، باورهایی که همه مرتبط با موضوع خشمه. کدومی که از این باورها باورهای درستی هن و کدومی که از این باورها باورهای غلطی هن؟ خب جناب آقای زنگی آبادی نوشتن که هیچ کدام. جناب آقای متقی هم همینطور، هر 4 تا غلطه. سرکار خانم عزیزی گرجی و خانم نظر آبادی هم نوشتن هیچ کدوم. دقیقا همینطوره. در واقع این باورها باورهای نادرستی هستند و باورهایی نیستن که بتونن به ما کمک کنن تا بر خشممون غلبه کنیم. چون موقعی که معتقد باشیم که خشم موروثیه، مثلا طرف میگه بابام اینجوریه، منم خب همینجوریم، هم دیگه راهی جز این ندارم، یه اون همه جا عصبانی میشه، منم عصبانی میشم، یا چه اونجایی که باورش اینه که با آدم خشمگین شد دیگه پرخاشگری هم به دنبالش خواهد اومد، اینم باور غلطیه، چه اونجایی که فکر کنیم اگر حقی از ما تضییع شده فقط با داد و بیداد و پرخاشگری و بزن بهادر بودن میتونیم به حقمون دست پیدا کنیم، این هم باور غلطیه. و باور چهارم برون ریزی خشم به صورت پرخاشگری، مثل داد زدن، مثل اینکه ما یه چیزی رو بشکنیم تا خشممون تخلیه بشه، اگرچه قبلنا خیلی از روانشناس ها بودن که این رو خیلی مطلوب میدونستن، اما الان این ایده تقریبا با ایده های دیگری عوض شده و جایگزین شده و به نظر نمیاد که این ایده سراسر درست باشه. در مورد برخی از این باورها، همونطور که شما هم دارید اشاره میکنید، میتونه بخشی از این باور درست باشه، اما یکسره این باور رو بخوایم بپذیریم اشتباهه. باشه، میدونیم که بخشی از اون برانگیختگی های ما میتونه ژنتیکی هم باشه، ولی اینکه ما کلن همه چیز رو حواله به ژنتیک و مسائل مربوط به ویژگی های به ارث برده از پدر و مادر بدونیم، خب این اشتباه خواهد بود. پس خشم نمیتونه یک سر موروثی باشه. این جملات، این باورها، هر کدوم حداقل بخشیش یا یک سره میتونن اشتباه باشن. پس ما داریم از راهکارهای مدیریت خشم با شما صحبت میکنیم. یک سری باورهای رایجی رو که در بین مردم هم هست با هم مرور کردیم. من در مورد این باورها گفتم بخشش چه بسا حتی درست باشه، ما در مورد این تردیدی نداریم، نقش ژنتیک رو نمیتونیم انکار کنیم، اما اگر همه چیز رو هم موکول کنیم به ژنتیک و مسئله ارث و مسئله دی ان ای و امثال اونها، این به نظر میاد که اشتباه باشه. پس ژنتیک تا حدی تأثیر گذاره، اما نه اینکه همه مسئله خشم رو بشه با اون تبیینش کنیم. خب این باورها پس باورهای غلطی بودن که باید ازش عبور کنیم و به باورهای صحیح تری برسیم. اما باورهای صحیح رو من در ضمن نکاتی که در بحث ارائه میکنم، قاعدتا به اون باورهای صحیح لاجرم خواهیم رسید و در موردش صحبت خواهیم کرد. خب از این اسلاید عبور کنیم، بریم سراغ بحث بعدیمون که خشم چیه. یک مقداری حالا تا این اسلاید رو من بخوام ارائه کنم، من مایلم شما برای من تعریف کنید که خشم چیست و دقیقا چه تعریفی ازش ارائه میکنید. خشمی که الان ما بنا داریم در مورد غلبه بر اون، مدیریتش، کنترلش صحبت کنیم، این خشم چیه؟ میتونید در واقع یک تعریفی رو ارائه بدید که قدری ما رو به موضوعی که داریم ازش بحث میکنیم نزدیک کنه؟ سرکار خانم اسماعیلی از عقده های درونی گفتن، جناب آقای انصاری از وضعیت روانی که در گستره آزردگی اندک تا غضب شدید می گنجد. خوبه. درگاه خانم ابراهیمی، عصبانیت زودگذری که باعث تخریب میشه. یک احساس درونی که وقتی با این موضوع آزرده رفت، من پیداش کنم. ممنونم بابت پاسخگوییتون. یک احساس درونی که وقتی با این موضوع آزاردهنده روبرو میشه در شما ایجاد میشه. اینو آیه حسینی محبت کردن نوشتن. یک عکس العمل احساسیه، آقای صف آرا نوشتن. و خب ممنونم بابت مشارکتتون و تعاریف دیگه هم شما ارائه کردید که خب این تعاریف قطعا به بحث ما کمک میکنه و ما میتونیم از این تعاریف هم استفاده کنیم. اما در مورد خشم میتونیم اینگونه تعریفش کنیم که خشم یک هیجان و واکنش طبیعیه. همین ابتدای تعریف ما داریم از یک هیجان صحبت میکنیم. پس قاعدتا از انسانی داریم صحبت میکنیم که هیجانات مختلفی رو داره تجربه میکنه. یکی از اون هیجانات خشم ها. ما هیجانهای زیادی رو تجربه میکنیم و مطابق با برخی نظریه ها ما 6 تا هیجان اساسی، عمده و اصلی رو داریم. میتونید به اون هیجان ها اشاره کنید؟ اون 6 تا هیجان اصلی که انسان ها تجربه میکنن، یکیش که خشم نوشتید، آره درسته، منتظرم بقیهش هم بنویسید، ترس و نفرت، درسته، شادی و ترس درسته، محبت حالا تا یه حدی، خشم، نفرت، ترس، خوشحالی، اندوه و تعجب. این پاسخ آقای انصاری پاسخ دقیقیه. اون شش تا هیجانی که ما تجربه میکنیم همین چیزیست که آقای انصاری نوشتند. شادی و غم، خشم و تنفر، ترس و تعجب. پس این شش تا هیجان هیجانهای طبیعی است که ما تجربه میکنیم. اگرچه عرض کردم هیجانات میتونه بیشتر از این هم نامگذاری بشه، اما اینها رو ما بیشتر در زندگیمون، در روابطمون تجربهش میکنیم. حالا خشم یکی از همون هیجانها و البته یک واکنش کاملا طبیعیه. حالا نسبت به چی ما این هیجان رو از خودمون بروز میدیم؟ نسبت به شرایطی که فرد توش یا احساس ناکامی میکنه، یک، خواسته و انتظاراتش برآورده نمیشه، دو، و سه، باهاش بدرفتاری بشه. اینها موقعیت های باز شایعی است که فرد توش خشم رو تجربه میکنه. شاید شما بگید از این میتونه حتی فراتر بره، اینم طبیعتا میتونه حرف درستی باشه، ولی همه اینها بر اساس میزان شیوعش ما در موردش داریم صحبت میکنیم. پس اینطور نیست که ما خشم رو تجربه نکنیم و نباید خشم رو تجربه کنیم. اصلا این امر محالی خواهد بود. خشم طبیعی ترین واکنش احساسی ما آدم ها میتونه باشه در برخی موقعیت ها. نمیتونه مثلا یه اتفاق تلخی بیفته و من تو اون اتفاق تلخ ناکام شده باشم بعد شاد باشم. طبیعیه که من حالم باید یه جور دیگه باشه، یه مدل دیگه ای باشه. اون مدل دیگهش میشه همین خشم یا غضب یا عصبانیت یا انگری که در لاتین بهش گفته میشه. خب حالا همین هیجان طبیعی خیلی جاها ما در مورد بودنش داریم صحبت میکنیم، مثلا باید باشه، ولی یه جاهایی باید ما رو نگران کنه. به خودتون یا به مراجعینتون یا به کسانی که باهاشون سر و کار دارید و در نقش مربی برای اونها هستید رجوع کنید و ببینید اون خشمی که اونها تجربه میکنن یا خودتون در درونتون تجربه میکنید، اون خشم آیا این ویژگی هایی که من میگم رو داره یا نداره؟ اگر اون خشم بیش از اندازه شدید باشه، یعنی فاکتور شدت رو داشته باشه، من عصبانی شدم بیش از ظرفیت اون موقعیت، اصلا اینقدر لازم نبود، همه یه جورایی توی موقعیت شاید ناراحت بشن، عصبانی بشن، خشمگین بشن، ولی من اصلا با یک دوز زیاد به یک میزان غیر قابل تصوری دارم عصبانی میشم، دارم خشمگین میشم. این پس فاکتور اول. فاکتور دوم، مدت من خشمگین دارم میشم و زمان زیادی هم طول کشید، یعنی از صبح عصبانیم، فردا صبحم که منو دارم میبینن بازم عصبانیم، فروکش نکرده عصبانیتم. این زمان طولانی است، این خشم طولانی است. و نکته سوم و فاکتور سوم اینه که خیلی هم تکرار داره میشه. فاکتور تکرار یعنی این که من تقی به توقی میخوره عصبانی میشم، در هر موقعیتی از کوره در میرم، هر جا که یه ذره از اون حالت متعادل خودش خارج باشه و نرمال نباشه، من رو هم از حالت تعادل خارج میکنه. اگر چنین وضعیتی باشه، اون موقع دیگه ما از یک خشم که هیجان طبیعی و واکنش طبیعی باشه و نیازی نباشه درش مداخله بکنیم، قطعا فاصله میگیریم و این خشم یک خشم مشکل ساز، یک خشم دردسر ساز و مشکل آفرینه و قطعا نیاز به مشاوره داره. اینجا جایی است که مشاوره ضرورت داره و اقتضا میکنه که باشه. پس این یکی از اون مواردیه که ما دیگه خیلی نمیتونیم مسامحه کنیم. میخواد اون فرد خودمون باشیم، میخواد اون فرد همسرمون باشه، میخواد اون فرد فرزندمون باشه، میخواد اون فرد دوستمون باشه. در هر کدوم از اینها میفهمیم که یک مشکلی وجود داره. اگر مسئولیتی نسبت به این افراد داریم، لازمه که در موردشون اقداماتی کنیم. اگر مسئولیتی هم نداریم، حداقل حواسمون باشه که چه جور تعاملی رو باهاشون برقرار کنیم. حالا این خشمی که نیاز به مشاوره و حتی در مواردی نیاز به کارهای روان درمانی داره، تو یک سری از اختلال‌ها خودشو بیشتر نشون میده که من بعداً بهش اشاره میکنم. حالا دیدم بعضی ها هی نوشتن خشم سالم و ناسالم داری، من اینو توضیح میدم توی یکی دو اسلاید دیگه، اگه عجله نکنید من بهش میپردازم. اما یک مفهومی در کنار مفهوم خشم داریم تحت عنوان پرخاشگری. تفاوت این دوتا تقریبا واضحه و میشه گفت که دوتا مفهوم کاملا متمایز از هم دیگه. ما وقتی از پرخاشگری صحبت میکنیم، داریم از رفتاری صحبت میکنیم که هدفش آسیب رساندن به فرد دیگره و میتونه انواعی داشته باشه. پرخاشگری میتونه کلامی باشه، میتونه بدنی باشه، میتونه جنسی باشه. حیطه‌های مختلفی طبیعتاً پرخاشگری داره، کلامی و غیر کلامی. اما خشم خیلی وقتها به پرخاشگری منجر نمیشه، یعنی قرار نیست هر خشمی با پرخاشگری همراه بشه و به پرخاشگری منجر بشه. به خاطر همین ما خیلی از آدم‌ها رو داریم که خشمگین میشن اما اقدام پرخاشگرانی انجام نمیدن. حالا این که این اقدام رو انجام نمیدن درسته یا غلطه، اینو بعدن من بهش اشاره میکنم، چون بعضیا سیستمشون سیستم منفعلانه ایست. معناش اینه که خب خشمگین شده، این خشم رو نگرم داشته ولی به خودش آسیب رسونده، به قول عوام میگن براش عقده شده. پس این خشم خیلی خشم تنظیم شده این نیست. اما یه موقعی هم هست نه، فرد کاملا هوشیاره، همه در واقع حواسش به این مسئله جمعه و داره مدیریت میکنه خشمش رو و به پرخاشگری هم منجر نمیشه. یعنی میخوام بگم دو تا جنبه و ساحت داره که یکیش میتونه همچنان به فرد ضربه بزنه، یکیش نه، ضربه نمیزنه و مسیر رو کاملا براش هموار میکنه. خب پس اینم شد تفاوت بین خشم و پرخاشگری، چون من میدونم اینا بعدن توی گفتگوهای بعدیمون همیشه مورد سوال خواهد. اما بریم سراغ یک نکته مکمل در تعریف خشم. من عرض کردم خشم اگر شدت داشت، مدت داشت و تکرار شد، خشمیست نیازمند روان درمانی. یعنی ما نمیتونیم از کنارش بگذاریم، حتی اگر اون خشم مال من باشه، من آقا، یا من باشه، منی که خانومم. خشم اختصاصی به آقا و خانوم نداره، شاید در آقایون شیوع بیشتری داشته باشه و اینطوری نیست که فقط اختصاصا مال آقایون باشه. حالا این خشم در یک سری از اختلال‌های روانی خودشو به عنوان یا نشانه یا به عنوان یک جنبه مهم از اون اختلال نشون میده. حالا این قسمت البته در واقع بخش تخصصی تریست، شاید اونهایی که با روانشناسی سر و کار دارن این بحث رو راحت‌تر دریافت کنن. من سعی میکنم ازش به سرعت عبور کنم، چه بسا نسبت به اون چیزی که ما قراره توی کارگاه با هم مرور کنیم یه مقداری جنبه خاص داشته باشه، ولی بد نیست بهش اشاره کنم و شما با بخشی از اختلال‌های روانی و با یه سریشون آشنا بشید که خشم توش یا نشانه است یا یک جنبه خیلی جدی توشه. مثلا ما توی یکی از اختلالات به نام اختلال انفجاری متناوب، از اسمش هم پیداست چجور اختلالیه، یه سری آدم هست منفجر میشن و متناوبن هم منفجر میشن. خب این آدمایی که اینجوری انفجاریان و مشخص نمیتونن اون تکانه های پرخاشگریشون رو کنترل کنن، این آدم ها یک الگوی خلق خشمگین دارن. تونستم مطلب رو برسونم؟ یک الگوی خلق خشمگین توی اختلال انفجاری متناوب، یعنی مثل یک آتش فشانی فوران میکنه و این فوران هاش هم یکی دوتا نیست، مکررن ما شاهد این هستیم که نمیتونه بر خشمش غلبه کنه. خب این رو وقتی در واقع به عنوان یک اختلال بررسی میکنیم، میبینیم نقش خلق خشمگین درش خیلی پررنگه. خب مستحضر هستید، خلق ما مدلای مختلفیه. مثلا ما خلق استرابی داریم، خلق افسرده داریم، خلق خشمگین داریم، خلقهای مختلفی داریم، خلق شاد حتی داریم، یعنی همش منفی هم نیست دیگه. این الگوی خلق خشمگین توی اختلال انفجاری متناوب خب زیاد، یا در اختلال نافرمانی مقابله ای که از خیلی از نوجوان ها ما این رو شاهد هستیم، بازم از اسمش پیداست که تحت هیچ فرمانی در نمیاد، این هم الگوی خلق خشمگین داره. چجوریه؟ همیشه از کوره در میره، غالبا هم خشمگینه. پس اینم یک مورد دیگه که توی اون مورد که اختلال باشه خشم نقش محوری رو داره. وقتی از الگوی خلق خشم می صحبت میکنیم، یعنی عملا چارچوب رفتاری این فرد بر مدار پرخاشگریه، مگر خلافش ثابت بشه. اما در یک سری از موارد هست که توی اون اختلال خشم به عنوان یک نشانه است، یعنی 10 تا نشانه دیگه هم شاید کنارش باشه، یکیش خشمه. حالا چون خانوما سوال کردن که خانوما چرا بعضی موقع پرخاشگری میکنن، یکی از دلایلش میتونه این باشه. ما یک اختلالی داریم تحت عنوان اختلال ملال پیش از قاعدگی، یعنی قبل از قاعدگی یک سری اتفاقات میفته، هم لازم هورمونی هم لازم در واقع روانی در خانوم ها، و یکی از ویژگی های بارز اون دوره که حالا مشخصا تعداد روز خاصی هم نیست، میتونه کم و زیاد بشه، ما خشم رو اونجاها شاید هستیم. یعنی خانومی که شاید 10 روز قبل خیلی آرام بود و همه در واقع مسائلش حل بود به لحاظ روانشناختی، این اضافه میبینه که عصبانی شد، از کوره در رفت، میتونه یکی از دلایلش، الان یه دفعه هر آنچه که داره اتفاق میفته در یک خانوم رو به این ربط ندید، میتونه یکی از دلایلش اختلال ملال پیش از قاعدگی باشه. و البته اون نشانه ای که ما در موردش امروز داریم صحبت میکنیم، یعنی خشم. بعضی از آدما هستن اختلال سلوک دارن، یعنی بدرفتاریایی دارن که آدم رو انگوش به دهان میکنه. خشم یکی از ویژگی‌های بارز این آدم‌های نافرمانه، اینایی که اختلال سلوک دارن. چیکار میکنن؟ پرخاشگری زیادی دارن نسبت به انسان‌ها و حتی حیوانات. پس این هم یکی از اختلالات. و آخرین مورد هم اختلال شخصیت مرزی، یکی از نشانه‌هاش خشمه. این آدم ها خشم بسیار شدید و نامتناسبی دارن، یا خشمشون رو به سختی میتونن کنترل کنن، اونجاهایی که مکررن دچار تندخویی میشن و دچار خشم های پیاپی میشن. به این مواردی که تو این اسلاید نوشته شده، میشه حتی آدمهایی که درگیر اعتیاد هستن رو هم اضافه کرد، اونجایی که دچار محرومیت از اون ماده میشن، اون ماده میخواد حشیش باشه، میخواد تریاک باشه یا هر چیز دیگه، خشم اینجا میاد و خودش رو نشون. خب از این بحث عبور کنیم، عرض کردم این بحث چه بسا یه مقدار تخصصی باشه و اگر بنا داشتید این بحث رو دنبال کنید، لازمه کتاب های آسیب شناسی روانی رو مطالعه کنید و در موردش بیشتر بدونید و ببینید خشم ویژگی چه آدم هاییست و چه اتفاقاتی براشون میفته. اما همین خشمی که در موردش اینجوری صحبت کردیم، خب به دو دسته کلی تقسیم میشه، خشم های سالم و خشم های ناسالم. مطابق با آموزهای دینی ما، وقتی داده های مربوط به خشم رو بررسی میکنیم، میبینیم که دو تا ساحت پیدا میکنن، دو تا نوع پیدا میکنن. یک نوع که نوع سالمش باشه، اون خشمیه که حق رو احیا کنه، بتونه رضایت پروردگار رو جلب کنه و خب این چیزیست که در سیره پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مکررن مشاهده شده، دیده شده، نقل کردن. این روایتی هم که ما اینجا از حضرت امام علی علیه السلام آوردیم هم اشاره به همین موضوع داره که پیامبر گرامی اسلام اساساً عصبانی نمی‌شد، یعنی دلیلی نداشت که حضرت عصبانی بشن. به تعبیر این روایت که نقل حضرت امیره، دنیا و اون چیزی که در این دنیا بود حضرت رو عصبانی نمی‌کرد، اما اگر حق ضایع می‌شد دیگه هیچ کس حضرت رو نمی‌شناخت و خشم حضرت خاموش نمی‌شد تا اینکه حضرت حق رو یاری کنن و بتونن اون حق رو استیفا کنن. خب پس این نشون میده یه جاهای خشمی شدن خیلی هم دقیق و درسته و موجب رضایت پروردگار میشه، اما یک جاهایی هم ما داریم که خشم ناسالمه و موضوع ما در کارگاه مدیریت خشم دقیقا همین بخشه، اون خشم ناسالمی که در جهت هوای نفسه و ارضا امیال نفسانیه. یک روایتی از امام علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن 12 آیه از تورات رو انتخاب کردم و هر روز 3 مرتبه درش نگاه میکنم. خیلی مهمه، حتی یه تیکه هم داره که حضرت میفرمایند 12 تا آیه از تورات رو انتخاب کردم، اونها رو به عربی ترجمه کردم و هر روز 3 مرتبه درش نگاه میکنم. اون هشتمین موردش که مربوط به بحث ماست این فرازه که حضرت میفرمایند این بخش یعنی از تورات، ای فرزند آدم به خاطر خود بر من غضب میکنی و به خاطر من بر خود خشم نمیگیری. یعنی یه موقعی از تو فقط خودت رو داری میبینی به خاطر هوای نفست، به خاطر امیال نفسانیت داری این کار رو انجام میدی و خب این مشخصه که ناسوابه، نادرسته، غلطه، ناسالمه. این اون بخش از در واقع خشمهای ماست که در آموزه‌های دینی هم نکوهش شد. خب پس اینم شد انواع خشم. ما چون تو هر جلسه 50 دقیقه رو اختصاص میدیم به ارائه، بس 10 دقیقه رو میذارم برای اینکه به سوالات شما پاسخ بدم. اگر سوالی بود مجدداً آخر جلسه اون رو مطرح کنید، انشالله پاسخ خواهم داد. فعلا اگر من اجازه بدید که از بحث عقب نمونیم و مباحث رو فعلا جلو ببریم، بریم سراغ علائم هشدار در مورد خشم. خشم رو ما همینجوری وقتی در درون خودمون تجربه میکنیم یه چیزایی میفهمیم که چه اتفاقی به لحاظ فیزیولوژیک، به لحاظ سایکولوژیک و روانشناختی برای ما داره میفته. ولی یه موقعی هم آدم خیلی هوشیار نیست که مثلا ضربان قلبش الان رفته بالا و دلیل این افزایش ضربان قلب خشمشه، فشار خونش افزایش پیدا کرده ولی خب حواسش نیست، متوجه نیست که این فشارش الان بالا رفته. مردمک چشم یک آدم خشمگین گشاد میشه و این برانگیختگی باعث این وضعیت فیزیولوژیک میشه. عضلات یک آدم خشمگین منقبض میشه. اصطلاحا میگن عضلات یک تنوس و تنود طبیعی دارن، یعنی به صورت عادی سطحی از انقباض رو دارن که کمک میکنه به حرکت ما. ما وقتی عصبانی میشیم اون سطح طبیعی تبدیل میشه به یک انقباض شدید. آدمای عصبانی رنگ چهرهشون عوض میشه. آدمای عصبانی یه موقعی داغ میشن که انگاری روی اجاق گذاشتینشون. یه موقعی هم یخ میکنن انگاری توی یخچالن. هر دو تا در واقع علامت رو میتونه یک فرد تجربه کنه، نه در یک لحظه اما در موقعیت های مختلف. این که برخی قسمت های بدن بی‌حس بشه و این که ریتم تنفس هم تغییر کنه، این از جمله علائم هشدار دهنده درباره خشم. خب این علائمش شد. حالا موقعیت‌هایی هم طبیعتاً خشم داره و باعث به وجود آمدن خشم میشه. این موقعیت‌های خشم برانگیز یکیش جاییه که آدم ظلمی بهش بشه، طبیعیه که عصبانی بشه، مسخره یا تحقیر بشه. موقعیت دیگری است که خشمش افزایش پیدا می‌کنه، کسی به او تعرض کنه و بهش پرخاش کنه. این پرخاشگری هم باعث میشه که آدم ها خشمگین بشن. اگر جایی به کسی بی‌اعتنایی یا بی‌توجهی بشه، میخواد همسر باشه، میخواد دوست باشه، میخواد هر کس دیگه ای باشه، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی باعث عصبانیت آدم ها میشه. اگه گول بخوریم عصبانی میشیم از دست خودمون، یا خودمون رو سرزنش میکنیم یا دیگری رو. این خود سرزنشگری و دیگر سرزنشگری نشانه اینه که بالاخره از دست خودمون یا دیگری عصبانی هستیم. اگر دیگران به ما آسیب بزنن هم به همین نه. خب آسیبی که از دیگران به ما وارد بشه ما رو در یک وضعیت آرامی که قرار نمیده، قطعا باعث میشه که ناراحت بشیم، عصبانی بشیم. و یا حتی اگر یک کار مورد علاقه رو یا هر چیز مورد علاقه رو از دست بدیم، چون به اون کار، به اون چیز دلبستگی داریم، این خودش باعث میشه که اون عصبانیت رو تجربه کنیم. خب این هم شد پس موقعیت‌های خشم برانگیز. حالا بکنم الان درست شد. توی این آخرین اسلایدی که امروز ارائه میکنم مایلم شما یه کار انجام بدید. تا اینجا خب من یه سری در واقع نکته گفتم، الان مایلم که شما با پاسخ دادن به این 9 تا پرسش که مشخصه چه جوابهایی را هم خواهید داد بر اساس اون گزینه ها، از بسیار موافقم، موافقم، مخالفم تا بسیار مخالفم تیک بزنید. هر تیکی که میزنید عددش هم مشخصه. مثلا اگر به موافقم در جمله اول دارید تیک میزنید، اونجا نمره 3 میگیرید. در سوال 2 اگر مخالفم دارید میزنید 2 میگیرید و به همین نه. بکنم 2 الی 3 دقیقه نیاز به زمان داشته باشه که شما این کار رو انجام بدید، ولو ذهنی حتی. اگر فکر میکنید که مقداری سختتون میشه، ولی من میخوام این کار رو انجام بدید و با هم بررسی بکنیم ببینیم اه وضعیت خود شما چگونه است؟ آقای حسینی نوشتن 1 و 2. خب نه 1 و 2 نه. آقای حسینی هر کدوم از اینا رو که زدید آخر سر با هم جمع کنید و یک عدد به من بدید. همه این 9 تا سوال قاعدتا اعدادی دارن، اون اعداد رو با هم جمع کنید یه عدد به من بگید. مثل درگاه خانم جاوید عددشون شده 17. پرسشنامه خیلی ریزه، فکر کنم ما چاره ای نداشته باشیم برای درشت کردن. آره از اتاق فرمانم به من اشاره کردن که چاره ای نداریم برای تغییرش. خب خانم احسانی گفتم بگم نمرم 34 شد، مایلید بگید. سرکار خانم عزیزی 14، سرکار خانم موسوی 19، ببینم بالاتر، سرکار خانم رضایی 20، سرکار خانم کریمی فر 23، جناب آقای فاضلی 18، سرکار خانم اسلامی کجا رفتید 13، سرکار خانم سیفی 22 و همینطور اعدادی که داره میاد و احتمال ما فرصت نمی کنیم بخونیم، ولی من همچنان مایلم که شما این کار رو انجام بدید. آفر سرکار خانم قائمی 211، یا یه 2 اضافه داره یا 1 اضافه داره، چون همچی عددی نباید در بیاد، احتمالا 21 باشه. بله ممنونم. 188 هم از اون عددهایی است که نباید در بیاد سرکار خانم احمدی، از همون منظور 18 است که یه 8 اضافی خورده. و خب بله اصلاح کردن شد 18. خب حالا این در واقع یک تست خیلی ساده اولیه است برای اینکه شما بتونید خشم خودتون رو ارزیابی کنید. ما حالا در این کارگاهشون داریم از این بحث صحبت میکنیم، بد نیست که یه ارزیابی هم از خودمون داشته باشیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما این اعداد رو به دست آوردیم و یک در واقع نمره ای داریم توی این تست. ببینیم که با توجه به نمراتی که وجود داره شما چه وضعیتی دارید. اگه نمرتون بین 9 تا 15 است شما آدم های آرامی هستید، یعنی خشم یک خصیصه غالب نه تنها نیست بلکه حضور خیلی کمرنگی در وجود شما داره. از 16 تا 22، نمره 16 تا 22 اندکی آرام هستید، یعنی یه ذره از اون آرامش دور میشید ولی همچنان در طیف آدم‌های آرام قرار میگیرید. چند؟ 16 تا 22. 23 تا 29 رگه هایی از خشم در شما وجود داره، پس اینجا یه ذره میتونید با همین مهارت ها روی خودتون کار کنید. کار مهارتی هم دقیقا هدفش همینه که روی این قسمت کار کنید. اما نمره 30 تا 36 نشون میده که شما فرد بسیار خشمگینی هستید یا خشم شما شدیده. حالا حداقل همین الان که این پرسشنامه رو پر کردید یه همچین وضعیتی رو داری. حالا البته این سوالات هر دو سه تاش با هم هم یه چیز رو نشون میده که خب توی اسلاید مشخصه. جمله 1 2 3 میزان تحریک خشم رو نشون میده، جمله 4 5 6 گستره چیزایی که آدم ها رو عصبانی میکنه یا اون فرد رو عصبانی میکنه نشون میده، جمله 789 هم داره تمایل فرد رو به داشتن دیدگاه خصمانه نشون میده، یعنی اصلا دوست داره که عصبانی باشه، انگار یه جورایی با این حالم میکنه. خب این حالا وضعیت شماست و دیگه خیلی نیاز به توضیحات بیشتر از اینم نداره. ما الان زمان داریم به قدر 10 دقیقه که به سوالات شما پاسخ بدیم. اگر در بالا سوالی کردید که من ندیدم و لازم اینجا تکرارش کنید، این کار رو محبت کنید انجام بدید تا به سوالات پاسخ داده بشه. و جلسه بعد هم مطابق با حالا نمیارم این اسلاید بعدی رو، جلسه بعد هم به راهکارهای مقابله با خشم خواهیم پرداخت. پس این جلسه موضوع گفتگومون مفاهیم پایه بود. امیدوارم حالا تو این قسمت دیگه تقریبا بحث روشن شده باشه. برخی از شما البته اطلاعات خوبی داشتید. این تکرارش امیدوارم برای شما مفید بوده باشه. ولی خب در جلسه بعد انشالله به راهکارها خواهیم پرداخت. خشم ناسالم حتما با پرخاشگری نشون داده میشه. ما خشم ناسالمی داریم که بازم به پرخاشگری منجر نمیشه. خشم میتونه برون ریزی نشه، ناسالم هم باشه، برون ریزی هم نشه و همچنان برای ما دردسر ایجاد بکنه. یعنی پس ضرورتا خشم ناسالم برون به پرخاشگری منجر نمیشه. کتاب هایی که اسلاید اول معرفی شدن مجددن عنوان میکنید، میخواید برگردم به خود اسلاید دیگه نمایش بدم مگر اینکه تصویرها نامشخص باشه. کتاب اول مشخصه، مهارت های زندگی، نوشته سید مهدی خطی. کتاب دوم مهارت خشم، نوشته دکتر کیومرسی، محمد رضا کیومرسی اسکویی. کتاب سوم مدیریت خشم، نوشته ریلیو شاب شایر، انتشارات ارجمند. اون سه تا کتاب بعدی رو هم اینجا ببینیم. خشمت رو قورت بده، نوشته آقای مجید جعفری. نوجوان در نقش شکیبایی، نوشته آقای حسین امیری. این دو تا کتاب مال انتشارات مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی بود و کتاب کار شناختی رفتاری برای خشم ویلیام کناوس، انتشارات ارجمند. خب کجا رفت سوالات؟ رابطه خشم و معصیت. طبیعتا ما از خشم سالم وقتی صحبت میکنیم موضوع معصیت منتفی، اونجا در جهت رضایت پروردگاره، اونجا در جهت احقاق حقه و هیچ خشمی بهتر از این نمیشه اصلا پیدا کرد، همچنان که در سیره نبوی هم این بود. اما خشمی که دقیقا در جهت تمایلات نفسانی باشه و مرتبط با دیگران باشه، اونجا میتونه معصیت باشه. و اینا خشمی که درونی باشه ضرورتا معصیت نداره ها، اینو به موقع اشتباه نگیریم. استاد من بیشتر به خاطر کارهای بچه هام عصبی میشم و از کوره در میرم. خب من به نظرم یه مادر میتونه روی خودش خیلی کار کنه اگر موضوع این عصبانیت ها حتی بچه ها باشن، چون بالاخره یک مادر، البته که من بهش حق میدم یه جایی عصبانی بشه، بچه ها خب اونطور که میخوان ما میخوایم در کنترل ما نیستند، ولی معنای این حرف این نیست که دیگه ما حق داریم همه جا عصبانی بشیم. اگر به خودتون نگاه میکنید میبینید شدت زیادی داره، مدت زیادی داره و تکرار میشه در تربیت فرزندانتون، اون موقع به نظرم روی مهارت‌های مرتبط کار کنید و حتی دوره ببینید. علائم خشم گفتید، علائم خشم ناسالم هست یا هر نوع خشمی؟ اونجا من توضیح دادم که از اینجا به بعد دیگه ما هر چی صحبت می‌کنیم در مورد خشم ناسالمه، نه خشم سالم، اگرچه برخی از این علائم رو، البته بخشی از این علائم رو ما تجربه میکنیم. خشم یک در واقع پیامد فیزیولوژیک در هر صورت داره. خشم در برابر کودکان و کارهای خطرناکشون چه کنیم؟ حالا ما چون دیگه خشم رو به صورت کلی صحبت میکنیم، احتمالا شما در دوره‌ای که دارید میگذرونید مهارت‌های ارتباط با کودکان رو یا فرزند پروری رو به شما خواهند گفت و این سوال یک پاسخی کوتاه نداره که من اینجا به شما بگم سرکار خانم زمانی یا جناب آقای زمانی. استاد، خشم یا پرخاشگری که به دلیل یادگیری باشه میتونه تبدیل به اختلال بشه؟ خشم یا پرخاشگری که به دلیل یادگیری باشه، یعنی یادگیری اثر گذاشته باشه و خشم رو ایجاد کرده باشه، میتونه تبدیل به اختلال بشه؟ ببینید، خشم که فرض بگیری محصول یادگیریه، در یک مواردی میتونه به اختلال هم منجر بشه، ولی نه هر خشم. یعنی فکر نکنید هر چیزی رو که ما یاد گرفتیم از الان نگران تربیت فرزندتون بشید و فکر کنید داره وارد یه دوره اختلالی میشه، هم چیزی رو تصورم حتی نکنید. ولی بله، اگر این خشم به صورت پایدار در فرزند من وجود داره، بروکش نمیکنه و شدت زیادی هم داره نسبت به همسالان خودش، خب این اگر به این نه باشه، بله جای نگران داره. پسر نوجوان من خیلی عصبانی میشه و فحاشی میکنه. برای شما باید حال و هوای بچه های نوجوان خودتون رو داشته باشید. این کتاب نوجوان در نقش شکیبایی که الان اسلایدش هم هست، یه مقداری شما رو بیشتر با این فضا آشنا میکنه. دوره نوجوانی دوره خاصی است، این رو باید بدونیم که دوره بحرانی است، دوره است که بچه‌ها به صورت کاملا طبیعی به دلیل اینکه میخوان هویت خودشون رو کسب کنن، یک بحرانهایی رو تجربه میکنن. اون بحرانها اونا رو پرخاشگرتر میکنه، غیر قابل کنترل تر میکنه، یه مقداری حتی باعث میشه که برانگیختگی های بیشتری داشته باشن. پس باید به اون دوره کاملا توجه داشته باشید و مطابق با اون دوره عمل کنید. اسلاید قبل نمیشه یا میشه نمایش دهید؟ اسلاید قبل، اسلاید قبل میشه این احتمالاً. با توجه به نبود صدا فیلم یا صوت جلسه ها میدونی اینو از مسئولین بپرسید. سلام استاد، میشه اسلاید تست رو مجدد بذارید؟ بله میشه. دیگه چی داریم اینجا؟ اینم تست. منبع پرسشنامه رو این جلسه بعد، جلسه قبلی رو دوباره قرار بدید. جدول قبلی چیه؟ جدول قبلی منظور همین ارزیابی خشمی که گذاشتیم. کتاب مهارت زندگی خیلی کاربردی من دارمش، ممنونم. سلام احترام، امروز اینترنت هم این که هیچی. اینو از مسئولین بپرسید. خب جلسه ما یک دقیقه دیگه رسما تمام میشه. همین الان هم عزیزانی که در واقع سوالی ندارن میتونن جلسه رو ترک کنن و خیلی خوشبخت و خرسند شدیم که در محضر شما عزیزان بودیم. ببینم سوال دیگه هست. چطور متوجه بشن دارم خشمگین میشم و تا بتونن قبلش جلوش رو بگیرم؟ ببینید، بچه‌ها، خشم نشانگانی داره و یکی از نشانگان شایعش اینه که شما رو از یک حالت تعادلی خارج کرده و سطح برانگیختگیتون رو افزایش داده. حالا این سطح برانگیختگی خودش رو در قالب اون نشانگان و علائمی که من در یک اسلاید معرفی کردم و نشون دادم، با اون علائم شما خیلی راحت میتونید متوجه بشید اون سطح برانگیختگیه مرتبط با خشم یا چیز دیگری است و به احتمال زیاد این هوشیاری به آدم ها کمک میکنه که وقتی رنگشون پریده، وقتی تپش قلب پیدا کردن حس کنن که یه شرایط متفاوتی است و باید یک فاصله ای بگیرن. حالا بعدا اشاره خواهیم کرد در راهکارها که باید این موقعیت رو ترک کنن، باید یه آبی بنوشن و کارهای دیگری انجام بدن. خب، من پسر 23 سالش خیلی زود عصبی میشه و خیلی خود برتربینه. حالا این در واقع توصیفی که شما کردید از پسرتون، این لازمه که بررسی دقیق تری بشه. یه موقعی هست همینه، یه موقعی هست که از این یه ذره پایین تره. با فرض این که همین باشه که خیلی زود عصبانی بشه و خیلی زود از کوره در بره و خیلی خود برتربین باشه، خب این طبیعتاً نیازمند مداخله است، اما خود اون آقا پسر باید اراده کنه، نه اینکه شما بکشونیدش ببرید پیش مشاور. اینو یادتون باشه. خب دیگه فکر میکنم اگر هرچی هم تلاش کنیم نتونیم این همه سوالی که باقی مونده رو پاسخ بدیم. ما در جلسه بعد امیدواریم به بخشی از این سوالات شما به صورت اتوماتیک وار با طرح بحث ها پاسخ داده باشیم و بتونیم با مطالب ارائه شده ابهامات شما رو برطرف کنیم. بهترین ها رو برای شما از خداوند منان مسئلت دارم. امیدوارم در پناه حضرت حق پیروز و سربلند باشید. خداوند یار و نگهدار.